بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در باب امتحان که همیشه فضای زندگی و بندگی ما رو تشکیل میده و موضوعی است برای تک تک ما و جامعه ما، یک موضوع دائمی، نکاتی رو با هم مرور کردیم بلکه بتونیم در این ظرف با خداوند متعال بهتر آشنا بشیم، این ظرفی که موجب میشه ما خودمون رو هم بهتر بشناسیم، چون امتحانهای الهی آینه نیازهای ما هم هستن. هر امتحانی هر زمانی رسید معلوم میشه که من اون زمان اون نیاز رو داشتم، یه همچی کمبودی داشتم باید جبران میشده، در این موضوع باید رشد میکردم. هر امتحانی هر وقت برسه چقدر زیبا ما رو به خودمون نشون میده، چقدر زیبا انتظارات حضرت حق رو از ما به ما نشان میده. امتحان رو گفتیم که باید با آغوش باز پذیرفت و با بار روانی منفی که کلمه امتحان برای ما داره باید یه جوری برخورد بکنیم. لفظ امتحان رو میخواییم عوض بکنیم هر جوری هست نمیدونم، میخواییم جای امتحان بگیم به محنت کشیدن، تمرین، نمیدونم، یه چیزایی میشه نزدیک به کلمه امتحان گفت، ولی ما باید این ذهنیت خودمون رو تغییر بدیم. علت اساسی این که ما از امتحان خوشمون نمیاد اینه که ما مال این دنیا نیستیم، ما مال اون دنیاییم. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنن، درسته؟ چون ما مال این دنیا نیستیم، مال یه جایی هستیم که امتحان نداره، خوشمون نمیاد از امتحان. انشاءالله مرحوم که شدیم میریم یه جایی که دیگه اصلا امتحان از همون نمیگیرن. حالا انشالله خوب مرحوم بشیم، شهید بشیم، نمیدونم جای خوشگلی بریم، اونجا جای قشنگتری بریم، ولی اونجا امتحان نمیگیرن. کسی زیاد علاقه نشون بده به این که خدای از من امتحان نگیر، شاید زیاد علاقه داره به اون دنیا. ما باید با این بار روانی منفی امتحان برخورد بکنیم، یک کمی رابطه خودمون رو با خداوند متعال صلح‌آمیزتر بکنیم. یکی از دلایل این که ما خدا رو فراموش می‌کنیم این است که ما خدا را تلخ می‌دانیم یادش رو. یه قوه دفاعیه تو بدن ما هست که خود به خود هرچی تلخ باشه میندازه تو حیطه فراموشی. این البته ممکنه بعضی جاها توی شرایط خاصی کار نکنه، ولی نوعاً اینجوریه. آدم چیزی که دوست نداره، بیشترین چیزی که در مورد اون دوست داره اینه که فراموشش بکنه، و راحت ترین کار اینه. هر کی خدا رو زیاد فراموش میکنه بدونه که اگه مثلا بره پای یه منبری بشینه که در مورد امتحان الهی واسش صحبت بکنه خوشش نمیاد. این تیپ آدم ها زیاد خدا رو فراموش میکنن. چرا یادش بیاره؟ کیف میکنه یادش بیاره؟ برای چی یادش بیاره؟ ما مرگ رو همیشه فراموش میکنیم، ولی اینکه مهمترین واقعی زندگیمون هست، چون خوشمون نمیاد از مرگ. با بار روانی منفی مفهوم امتحان باید بالاخره برخورد بکنیم، و الا عامل نسیان خدا میشه، عامل این میشه که خدا رو فراموش بکنیم. اونهایی که دیگه خیلی فراموش کاریشون به اوج میرسه کم کم یه جوری میشن که چیزایی که جلوی چشمشون هست، خدا به یقین داره بهشون نشون میده، سعی میکنن فراموش بکنن. تذکراتی که امام حسین میداد به عمر سعد ملعون، شاید دو لحظه تو ذهنش مون، لحظه دوم فراموش میکرد، لحظه سوم فراموش میکرد، نمیتونست تو خاطر خودش نگه داره. این حافظه بد چیزیه وقتی شروع بکنه طبق هوای نفس و تمایلات پنهان و پیدای قلب آدمی کار کردن. یه سری چیزایی یه در نظر نمیگیره، تو محاسبه نمیاره، تو جمع‌بندی بعضی از ارقام منفی و مثبت رو نمیاره، نتیجه جمع خیلی وحشتناک تغییر خواهد کرد. گفتیم که ما بار روانی منفی امتحان رو باید بذاریم کنار، با امتحان‌های الهی مثبت برخورد بکنیم، که همه کار خدا با ما امتحانه، چه در مقام تربیت ما باشه، چه در مقام مجازات ما باشه، چه در مقام تشویق ما باشه، چه در مقام راهنمایی ما باشه، همه این کار رو خدا با امتحان انجام میده. با نوع امتحاناش به شما راهنمایی میکنه، با نوع امتحاناش جایزه میده، با نوع امتحاناش مجازات میکنه. اما یکی دو تا از آداب امتحان رو با هم مرور بکنیم به اضافه مباحث جلسه قبل. یکیش این هستش که از همدیگه امتحان نگیریم، حتی المقدور، یا از همدیگه امتحان سخت نگیریم. نه اینکه آقا ما تا حالا قصد نکردیم از کسی امتحان بگیریم، این کفایت نمی‌کنه. ماها گاهی از اوقات ناخودآگاه همدیگه رو تو چالش میندازیم، همدیگه رو میندازیم تو چاله امتحان، ناخودآگاه ها این کار رو میکنیم. همدیگه رو اذیت نکنیم. ببینید خدا به قدر کافی هم ماها امتحان میگیره، ماها رو آزار و اذیت میده، آزار و اذیت دوستانه که من یحبک یعذیک، خدا ماها این کار رو نکنیم. خدا اگه ببینه توی داری به سر کسی یه همچی بلایی میاری، گرچه این تو حیطه مشیت و تقدیر الهی قرار میگیره، خدا میخواسته اونو این امتحان بگیره، تو رو سر راهش سبز کرده، اما تو در این باره اراده ای با بیتوجهی خرج بدی، خدا حسابتو میرسه، امتحاناتو سختتر میکنه. آدم ها به طور طبیعی همدیگر رو امتحان میکنن. در یه روایتی هست میفرماید که فقیر میشه، فقیر میره پیش غنی، الفقیر و عند الغنی فتنتون و ضعیف و عند القوی فتنتون. هر نوع رابطه ای بعد زیاده، هر نوع رابطه ای اینا فتنه است، امتحانه. تو برای اون یکی امتحانی، اون برای تو امتحانه. ما به طور طبیعی یه تفاوت استعدادهایی داریم، یه تفاوت دارایی هایی داریم. این تفاوت ها مایه فتنه و امتحانه، مایه آزمایشه. دقت فرمودین؟ اینها رو ما باید بپذیریم، نباید ازش فرار بکنیم، منتها دیگه خودمون هم دیگه رو اذیت نکنیم. ماها طبیعتا هم باعث یه مقدار حسادت هم دیگه، باعث تکبر هم دیگه، باعث نمیدونم تحقیر هم دیگه، باعث تمسخر هم دیگه، باعث خیلی از این حسرت خوردن هم دیگه، باعث این چیزا میشیم برای هم دیگه، باعث هرس و جوش خوردن، باعث هرس و آز و طمع، باعث اینا میشیم. به طور طبیعی کارش هم نمیشه کرد. وقتی که بچه آدم با مایه فتنه است برای آدم، دیگه ماها با هم دیگه که این تعارف نداریم، که یه مقداریش رو به طور طبیعی داریم. دیگه همدیگر رو بیشتر اذیت نکنیم، تو امتحان نندازیم. طلا داری نمیدونم میبینی بغل دستی دلش میشکنه، بذار تو آستینه، اذیت نکن کسی رو. حالا چه نیازی تو حتما به همه اعلام بکنی که این امکاناتو داری؟ فتنه میکنیم چرا برای همدیگه؟ کیف میکنیم برای اینکه همدیگر رو اذیت میکنیم؟ بعضی وقتا یه خوشبختی هایی داریم، یه جاهایی نقلش کنیم، بعضی ها دلشون میشکنه، احساس میکنن کم دارن. شما هم مایه فتنه شدی یا نگو، حالا چه اصراری داری؟
بعضی وقتا یه گرفتاری هایی داری، اینا رو میگی مایه فتنه دیگرانه. نگو، او رو حریص‌تر میکنی به دنیا، دنیا رو پیشش عمده میکنی. چرا این کار میکنی؟ مایه فتنه همدیگه نباید باشیم. از کنار همدیگه باید آروم بریم کنار که همدیگه رو اذیت نکنیم. میفرماید گویا این حدیث از امیرالمومنین علیه السلام هست، حدیث قبلی از رسول گرامی اسلام، من شب نار الفتنه کان وقودها لها وقودا لها. هر کی یه فتنه ای رو برای دیگران درست بکنه خودش میشه هیزم اون، خدا یقه او رو میگیره و توی یه همچین جریانی مبتلاش خواهد کرد. نکتهش اینه که ما خیلی باید مواظبت بکنیم برای هم دیگه فتنه نباشیم، حتی المقدور. اگه دیگه یه مقدار از یه مقداری بعد برای هم دیگه فتنه شدیم، دیگه شدیم دیگه، چیکارش کنیم؟ ولی هی باید سعی بکنیم آرامش به هم دیگه بدیم، تو امتحانهای هم دیگه رو کمک بکنیم، تو محاوراتمون که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم طرف میگه ای وای عجب بدبختی سرم اومده، گوش بده این دچار فتنه شده، دچار امتحان شده، حالا یه جوری کمکش کن از این امتحان در بیاد بیرون. کمکش کن، اینجوری شده اونجوری شده. به خدا چیزی نیست، من میدونم، اصلا من دیدمه تا احساس کردم تو گل خوشبختیته، احساس کردم تو یه کمی چیز استراب داری. نه اصلا این نیست، حسیم بگی نه اصلا این نیست. علکی تو چیو میگی نه این نیست، اون گرفتار شده. کمکش میکنی یه کمی آرومتر نگاه بکنه به فضای خودش، از امتحان در بیاد بیرون. اومده پیشت هرس و جوش میخوره فلانطور شده، یه لبخند بهش بزن. اون درس امتحان، پیشبند پسبند امتحان یادته؟ بگو ها امتحان شدی؟ بابا من جدی میگم. بگو مثل که امتحان خیلی سخت شده، کمک نرسیده، کمکی نرسیده. کمکش بکن تو امتحان، نه اینکه بدتر بندازی. به تو هم همکار داری، تو هم همسر داری، به تو هم نمیدونم رئیس داری، به تو هم بچه داری، به این اذیت میکنه بیشتر. مؤمنین همدیگر رو تو امتحانها کمک میکنن، زیر بغل همدیگر رو میگیرن، تو بلایا میدونن دنبال همدیگه. به خدا تو دو تا امتحان دو نفر رو کمک بکن، خدا تو 20 تا امتحان کمکت میکنه، اصلا بی نظیره. هر کی میخواد تو امتحانهای الهی خدا دستشو بگیره بره. میفرماید برادر دینی تو عزادار شد، بلند شو برو خونش. حالا دیگه من چیکار میتونم؟ بلند شو برو، همینجوری بشین پیشش، نه مزاحم بشی یا هم برو بشین تا اونجایی که مثلا مزاحمت نیست، بشین پیشش. من دستم به کار نمیاد، مشکل بزرگیه. نگاه میکنه تو به تو چه ارتباطی داره؟ عزیز من از بین رفته. عجیبا شادی میره تو دلش. کفاک من تعزیه و انیراک صاحب المصیبه، برو صاحب مصیبت رفیقش بودی، تسکینش میشی. تو امتحانهای همدیگه مریض میشه، عیادتش برو. میمیره، تشییع جنازهش برو. ببین مریض میشه، چرا میگه به عیادتش برو؟ اون دوچار فتنه شده، تنهاش نگذار، دورشو بگیر، چهار تا کلمه شفا بخش بهش بگو، از 200 تا دارو بهتره. امتحانهای مثبت هم همین جوریه، بلند شید تشریک مساعی بکنید، ازدواج میخواد بکنید، برید تو مراسم ازدواج هم دیگه. چرا؟ بذار شاد بشه، بذار این شادی موجب پرشورتر شروع کردن زندگیش بشه، کلی نکته مثبت داره، لبخند بزن. برو تو عروسیش واقعا خیلی خوشحال شدم، خیلی اصلا شنیدن گفتم با کله بیام. این شاد میشه الکی، با کله نمیخواستی بری، ولی میدونی که یه کمکیه تو این امتحان براش، این امتحان مثبته، کمک مهربانی سرش نازل میکنی. داشتیم چی میگفتیم؟ چی شد؟ از بس روحیه شما مثبته، من میخواستم منفی ها رو دفع کنم، اومدم به توصیه به مثبت ها. میخواستیم توضیح بدیم این نکته رو با همدیگه که بابا همدیگه رو اذیت نکنیم، فتنه برای همدیگه درست نکنیم. همدیگر رو عصبانی نکنیم، همدیگر رو خرد نکنیم، همدیگر رو به حسرت و حسادت و حرص وادار نکنیم. خونه میخره، برو تو خونهش، به عجب خونه ای. حالا انقدر راحتی نکات مثبت خونهش روش بگو، تو بیغوله خونه ساخته در به داغون، بگو چقدر این بیابونی آرومه واقعا، کمکش بکن، نظر اذیت بشه. ماها در ارتباط با یک دیگر برای امتحانهامون مایه امتحان هستیم، مایه امتحان هم دیگه هستیم، ولی بیایم با یه روحیه مثبتی سعی کنیم نامرئی باشیم برای هم دیگه، همیشه کمک کننده باشیم. تو اصلا نمیتونی خودت باشی، تا یه کمی خودت باشی خدا میگه باشه خودت باش، چیکارت کنم؟ امتحان کردم نمره 20 بگیر دیگه. دو نفر رو کمک میکنی خدا به تو امتحان میرسونه. این فکر بنده های من بودی، بری اخلاق خدایی پیدا میکنی، میخوای کمی هم خدا بشی یا وزیری ما به اول خدا میخوای بشی؟ خدا خوشش بده این تیپ آدم ها، قد و قوارشون، خلقشون میشه خلق خدایی، برای همدیگه امتحان بشه. چی شد آقا؟ به همدیگه ضربه امتحانی نزنیم. یادت هم باشه به طور طبیعی ما این ضربه رو میزنیم. راستی یه چیز دیگه، اگه باعث بلای یک کسی شدید ناخواسته چی؟ در روایت داره صبر کنید، کنارش تسکین بدید، تسلا بدید، نگید خب من تقصیر من نبود. بله تقصیر تو نبود، ولی راحت نشو، حالا وایسا کمکش بکن، ترکش نکن، موجب یه بلایی شدی، یه ابتلایی شدی برای کسی. نمیدونست اصلا، تو متوجه نبودی، مال تو هم نبوده، مقصرم نیست، از نظر حقوقی هم مقصر نباشی، اما از نظر اخلاقی وایسا کمکش بکن. اینا توصیه هایی که برای اینکه آدم از امتحانا خوب در بیادا. ببین نگی نگفته بودن به من، نه اینا همش هست. اون جایی که ناخواسته موجب امتحان همدیگه هستیم باید یه فکری بکنیم، خواسته موجب امتحان سخت برای کسی نباید باشیم. حتی مثلا بیا یک پیشنی یک کسی، به به تو چقدر آقایی، واقعا نشسته بودم دیشب 3 ساعت و نیم توصیف تو رو میکردم، تو من هر موقع دیدم لبخند به چهره داری، تواضع ده کشتش بابا، بسته دیگه، چند بار میگی میزنن با خنجر، یه دونه تعریف کرده ده. یه خنجر زده بودی، 20 خنجر زدی بهش. این هم ما یه فتنه سا. اومد تو مسجد یکی از ائمه هدا علیه السلام، فرمودن که ایشون چقدر خیلی غرق نمازه. گفت بله آقا، این که اصلا آخر نمازخونهای مدینه است. آقا فرمود زود تا شروع کرد که صدا تو بر پایین میکشیش. حالا بلند تعریفش نکن، خودم پیش من یواش تعریف کن بیا من میشنوم، یه جوری صدا تو بهش نرس، تو مایه فتنه میشی براش. ما مایه فتنه برا همدیگه سعی کنید نشیم، درسته؟ اگرم شدیم ناخواسته همدیگه رو کمک کنیم، اگر هم دیدیم کسی تو فتنه ای افتاده بدویم کمک کنیم، به ما ربطی نداره. نداره، خدا هم پس زدن میگه من به تو ربطی ندارم، امتحان خودت برو جواب بده. کمک کنیم، یک ماه، یک هفته، یک 40 روز تمرین کنید. من همجوری میگم ها، اینا رو تمرین کنید و ببینید چه صفایی تو زندگیتون میاد، چه نوری تو زندگیتون خواهد آمد، چقدر مهربان میشی، چقدر عوض میشی، امدادهای الهی رو خواهی دید. این که آدم ها مایه امتحان هم دیگه هستن، یه نکته دیگه هم داره، بعضی وقتا ما میشیم مایه فتنه ظالمین. یه کمی این قسمت هایی که گفتیم با این فرق میکنه، مایه فتنه ظالما میشیم، ما ضعیفیم، میریم دم دست یه دزدی قرار میگیریم، دزده طمع میکنه میگه مالشو بزنم، بعد میری در خونه خدا، اینجا که دست تو نیست، میری در خونه خدا میگه خدایا ما رو مایه فتنه ظالمین قرار نده. چقدر تاکید فرمودن؟ در آیه قرآن هم هست که خدایا ما رو مایه فتنه ظالمین قرار نده، چون اونا میان به ما ظلم میکنن، اذیت میکنن. شما خدایا میخواید صدام رو برید جهنم، با ما هم تلاش نکن، ما رو میزنه، ما نمیتونیم پسش بر بیاریم. مثلا ظالمی ما رو مایه فتنه ظالمین قرار نده، ببین خدا بخواید اثر راه فتنه هایی هم که بهت میشه میرسه باید فرار کنی. این چند تا توصیه ها رو ما یکمی رد بشیم بریم تا برسیم به یه نکته اصلی در باب امتحان. اثر راه فتنه ها هم باید فرار کنی، خودتون اندازی تو فتنه ها، اینجا امتحانه. حالا چه بیماری داری بری تو دل امتحان بخوای نمره 20 بگیری؟ نه رو اصلا. فتنه هایی که باب معصیت رو باز میکنه و فتنه هایی که باب هر اتفاق دیگه ای رو در دلتو باز میکنه، نرو، عافیت طلب باش در مقابل فتن. میفرماید خودت رو سر راه فتنه قرار نده، کنار بکش، نیست اونجا که فتنه ها بهت اصابت بکنه، در روایت داره. یا مثلا باید رفتارت یه جوری باشه که بهت فتنه نکنن. عزت رو برای مؤمنین برای چی گذاشتن؟ عزت میگه آقا عزت تو حفظ کن. مقام معظم رهبری امسال رو سال عزت قرار داده. سال عزت اولین معناش یعنی چی؟ یعنی سال امنیت. انسان امنیت چرا؟ چون عزت یه حصاری میکشه مقابل دیوار منافع تو. دیگه کسی نزدیک منافعت نمیشه کل کل بکنه، باید یه تیکه از منافعت رو بخواد قیچی بکنه. تو وقتی آدم صاحب عزتی باشی اینجوری میشه، کسی بیاد بگه یه کمی از اموالتو میخوام، میگه چی شو؟ به من اهانت کردی؟ یعنی من اینقدر فقیر حقیر شدم تو جوجه با من اینجوری صحبت بکنی؟ من تا این حرف از حلقومه تو چجوری جرأت کردی صدا تو اینجوری من کلوف کنی؟ چرا اصلا به من گفتی بالا چشمت ابرو؟ اصلا کی به تو گفته بود با من حرف بزنی؟ عزت یعنی این، نه اینکه نه من اموال خودم را نگه میدارم. چقدر بیشعورن واقعا اونایی که میگن مقابل این آمریکای مستکبر، این گاو شاخدار وحشی بریم باش مذاکره کنیم، اموال ما را میدهی؟ ما نفتمان را نمیدهیم. یقینا میخواد مملکت رو بده بره. خدا میگه من عزت رو گذاشتم تا طرف بگه من اصلا نمیشه طرف، اصلا فکرشو نکن، باقا طرفش بریم. اگه منافع تو گذاشتی جلوها، یه تیکه منافع تو چنگ میزنه، بعد میگه ببین دزده میاد خونت، یه فرش تو برمیداره، بیدار میشی، میخوای بری جلو، میگه تکون بخوری میکشمت، صدا در نیاد. منافع رو بخوای نگاه بکنی ها، نباید صدا در بیاد، چون منفعت اعلا وجود داره، اونم جونته. میگه آقا دزده ببخشید من ماشین بگیرم، خودم ماشین بگیرم، کوتاه میای. میگه بارکالله آدم شدی، برو کنار. دفعه بعد کم کم میاد همه هستی تو غارت میکنه. خدا میفرماد تو چرا از منافع خود داری دفاع میکنی؟ مرز دفاع تو چرا سر منافع گذاشتی؟ مرز دفاع تو بذار سر عزتت. بلند شو جلو آقا دزده بگو من باید بمیرم که تو پاتو تو خونه من بذاری سالم بتونی بیرون بری. اصلا اون فرشه هیچی. اینجا تیکه بزرگه آقا دزده گوششه و خدا هم میگه من کسی از عزت خودش دفاع کنه ازش دفاع میکنم. گوشه تو بیار، کسی از منافع خودش دفاع بکنه خدا ازش دفاع نمیکنه، با اونقدر که خدا از عزت آدمو دفاع میکنه. تو از عزت خودت دفاع کنی، من میام ازت حمایت میکنم. هر کی عزتش رو بگذاره رو زمین بره سراغ منافع، خدا چیکار میکنه؟ پدرش رو در میاره، با همون منافع نابودش میکنه. عزت رو خدا گذاشته برای چی؟ برای دچار فتنه نشی، خودتو در معرض فتنه ظالمین قرار نده. ما شما بچه های خوبی هستید، من میگم همدیگر رو اذیت نکنید. اونا که بچه های خوبی نیستن، اونا دنبال اینن که داغونت کنن، اونا دنبال اینن که نابودت بکنن. برای اینکه نابودت نکنن چیکار بکن؟ از خودت یه جستی نشون بده، از خودت یه منشی نشون بده که تو این منش نه اینکه به منافعش بخوان دست بزنن جا نداره، اصلا نمیشه حرفشو بزنی. معاون یکی از معاون مشاورای این آمریکایی‌ها چی گفته بود اخیراً تو روزنامه‌ها زدن؟ گفتون ما نمیتونیم به ایران حمله کنیم، چون به ایران حمله بکنیم اینا فرهنگ شهادت دارن، بلند میشن بهشون بر میخوره، جووناشون راه میافتن یه دست شروع میکنن برخورد کردن و هیچی، این انقلابشون بیشتر تثبیت میشه، نمیشه باشون کاری کرد. این چه عزت آورده؟ شما باید مایه فتنه دیگران نباشید. یه وقت نکنه خدا تنهات بگذاره تو فتنه ها. بفرما، بکش، بخور، نوش جون. آدم بسته است دهنش، نمیتونه بعضی از حرفا رو بزنه. ما نباید مایه فتنه خودمون بشیم. اگر یه هر چقدر، ببین من دارم به چی میگم، هر چقدر کاش محقق علوم اجتماعی سیاسی بودیم، می‌نشستیم توی کارگاهی با هم دیگه یه ماه روی این پروژه کار می‌کردیم، هر چقدر ما ضربه خوردیم، این ضربه‌هایی که خوردیم تا حالا توسط دشمنان خارج، مال این بوده که از درون مایه فتنه درست کردیم. مایه فتنه درست کردیم، از درون یه مشکلاتی داشتیم، از بیرون به ما حمله کردن. از درون یه ضعفایی داشتیم، از بیرون بونه گرفتن، همین ضعفا رو بونه کردن. تو اگه از درون قدرت داشته باشی، با صلابت باشی، غلط میکنه کسی به تو حمله بکنه. من الان اصلا ازش صحبت نمی کنم. سال 60-59، یک سال بعد از پیروزی انقلاب، چرا تو جرأت کردن به ایران حمله بکنن؟ 8 سال بهترین جوانای ما رو گرفتن بردن. بله بله، چرا جرأت کردن؟ غلط کردن به این مملکت انقلابی حمله کنن. ما تو تحلیل های صدا و سیماییمون میگیم بله، اشتباه دیگران این بود، میدانستن ما ملتی انقلابی هستیم، چرا به یک انقلاب حمله کردن؟ دیدید که سیلی محکمی خوردن. بله این حرفا برای بیرونی ها خوبه، حالا جلسه خودمونیه. راستی اونا نفهمیده بودن اینو، انقدر شعور نداشتن. اونا میدونستن به یه انقلاب حمله کنن محکم سیلی میخورن، اینا رو همه رو میدونستن. شما فکر کردید آمریکا و این اراذل و اوباش که حمله کرده بودن نمیدونستن ما با یا حسین جبهه رو گرم میکنیم؟ بله؟ نمیدونستن؟ صهیونیست‌ها فرهنگ شهادت طلبی ما رو نمیدونستن؟ بعدم فهمیدن ما جیگر داریم؟ جیگرامون هم نمیدونستن؟ ده میدونستن ده، پس چرا حمله کردن؟ چشمشون به اون بنی صدر جعلق بود، چشمشون به اون مزخرفات اون هیئت دولت موقت ملی گراهای بیملیت بود، چشمشون به این ضعفا بود، چشمشون به نمیدونم تکنوکرات ها بود، به کیا بود، اینا چشمشون به اونا بود، اون ضعفا رو دیدن به ما حمله کردن. این خط، این نشون، با همدیگه 100 سال بیشتر هیچ کدومتون عمر نمی کنید. اون دنیا با همدیگه، یعنی از الان تا 100 سال دیگه بیشتر که نیستید که، از الان تا 120 سال، اون دنیا با همدیگه می بینیم خون همه این شهدایی که به ناحق زمین ریخته شد، یه حلقش گردن صدامو می گیره، 100 تا حلقش گردن کسانی رو می گیره که ضعف داخلی ایجاد کردن. اون زمان خط امامو تضعیف کردن، پیچ شل کردن. بلدی؟ یعنی چی؟ جنگ مغلوبه شد آقا، دیگه نمیشه اینجوری ادامه داد. پیچ شل کردن یعنی چی؟ عمر صد که امتیاز انحصاری قتل ابا عبدالله الحسین رو توی تاریخ بشریت به خودش اختصاص داد، زمان حضرت علی فقط پیچ شل میکرد. خدا بذار معاویه امام حسین رو بکشه، اون عدد این حرفا نی.
اون اینقدر رو نمیارزه حسینم باش درگیر بشه.
بچه ها امام حسین تصادف نکردن فوت بکنن، امام حسین رو کشتن. به قدر قیمت خون حسین، دشمن حسین اهمیت داره در تاریخ بشر. یه وقت توی خونه ای یه جوونی تصادف میکنه فوت میکنه، هجله میذارن، خط میذارن، چل میذارن، گریه میکنن. اون ماشینه که زده چی؟ میگن بره گمشه بابا. اگه آدم بی مزه بی توجه زد جوون ما رو ناکار کرد، یا ازش دیه میگیرن یا زندانش میکنن یا میبخشنش. بخیر میگن دیگه این تصادفه. حسین تو تصادف نکرده، حسین تو میارزیده با عمر سعد به شهادت برسه، که تو پس فردا افتخار بکنی بگی حسین منو تصادفی نفله نکردن. میدونی حسینمو کی کشت؟ عمر سعد. همه سراشونو بزن پایین. رضالت عمر سعد تو تاریخ بشریت به همان عظمته که شهادت و رشادت و فضائل ابا عبدالله حسین. اینا همسنگ دیگن و الا باید بگی ابا عبدالله حسین خونش هدر شد. بله، باید بگیم ابو عبدالله حسین خونش هدر شد. پس من خواهش میکنم شما برو مطالعه کن ببین عمر سعد چه سگی بوده، این چه موجود پلیدی بوده که به این اوج ذلت و رذالت رسیده. چرا عبیدالله ابن زیاد نیومد جلو بکشه؟ چرا خود یزید نیومد جلو بکشه؟ یزید تو کربلا نقش نعش رو بازی میکرد، چی کاره بود تو کربلا؟ عبیدالله آقا فرمان داد، عبیدالله با 8 نفر اومد کوفه، فوت میکرد عمر سعد، عبیدالله داغون شده بود. اگه عمر سعد و تیپ و دار و دسته عمر سعد و سطح فرهنگی عمر سعد در جامعه نبودن، امام حسین رو کی میتونست بکشه؟ یزید هم از پس امام حسین نمیتونست بر بیاد با همه لشکریان شامش، چون حسین رفته بود حسینی عمل بکنه. حتی نه مثل امیر المومنین علی علیه السلام که مردم رو مراعات بکنه، حسین رفته بود که دیگه هیچی رو مراعات نکنه. سپاه شام از بس اصلا عمر سعد اگه نبود سپاه تشکیل نمیشد برای کشتن امام حسین. رو اعتبار عمر سعد رفتن جلو. عمر سعد یه نقطه ضعفی بود تو دل مردم کوفه و تیپ او. اینا پیچولکن بودن، پیچولکن ها قاتل شدن، پیچولکن ها قاتل شدن، پیچولکن ها رو تحویل بگیر. من پیچولکن ببینم بوی گند عمر سعد به مشام میخوره، چیکار کنم؟ خب عجیبه، ما که نمیتونیم در عقلمون رو ببندیم که. من از شما، از تاریخ، از خدا، از خالق، از همه زمین و زمان میپرسم چرا باید امام حسین و عمر سعد بکشه؟ کس دیگه بکشه؟ چرا باید اون؟ عمر سعد چی کاره است تو کربلا؟ امیرالمومنین علیه السلام 3 گروه منافقین رو باهاشون برخورد کرد. یکی ناکسین و آستین و مارقین، اینا این 3 گروه، 3 گروه نفاق از اراذل معاویه، طلح و زبیر و خوارج، اینا رو باشون برخورد کرد. هزینه برخورد با اینا بسیار اندک بود، چند تا جنگ، چند تا شهید، اما این همه مظلومیت، این همه زجر، این همه سوختن در کربلای حسین، یعنی خدا میخواد بگه یه گروه 4 از ضعفای از مؤمنین یا از منافقین یا از پیچیده ترین از منافقین تو کربلا بودن، اینا رو حسین جز با خون گلوی علی اصغرش نمیتونه با اینو برخورد بکنه. حسین هم با همه قدرت بیا وسط میدون. درسته؟ این ضعف داخلی، نماینده های این ضعف داخلی عمر سعد
موجب شد که یزید بر این ها سیطره پیدا بکنه، این ابتلا بیفته و الا اینا. خون این شهدای انقلاب ما گردن پیچ شلکنای اول انقلاب، هر اتفاقی بیفته. این فقر اقتصادی که ما الان داریم، این فقر اقتصادی بخشش مال فشارهای خارجی. هر کسی در اثر این فقر گناه بکنه، هر کسی در اثر این فقر قصه بخوره، هر کسی در اثر این فقر مشکلات براش پیش بیاد و این مملکت هر ضربه‌ای بخوره، گناهش اول مال آمریکایی که محاصره میکنه، نمیدونم لوازم یاده که یه دونه هواپیما رو هنوزم که هنوز نمیذارن بدن لیبن و خیلی چیزای دیگه، و به خاطر اینکه این وضع اقتصادی بین‌المللی است، ما بعضی وقت ممکنه تو خرید و فروشامون کوتاه بیایم تا یه جوری بتونیم یه چیزی بفروشیم. این مشکلات اقتصادی همش تقصیر پیچ‌شل‌کنای داخلیه. پیچ‌شل‌کنای داخلی. پیچ‌شل‌کنای داخلی هم کربلا میخواد مشکلشون حل بشه. با نصیحت و منبر و موعظه و اینا نمیشه. مگر اینکه مردم بشناسن این پیچ شلکنا رو، قیمتشون رو بشناسن، اینا چقدر قیمت دارن، مردم بشناسن، بشناسن دیگه کربلا پیش نمیاد. اینکه مقام معظم رهبری یه سالی فرمود ما اگه بخواد چیزی پیش میاد برای کربلا برگزار کردن آماده ایم، نگاه کن کربلا یعنی چی. خواهش میکنم ازتون جوونا، به جوونیتون رحم کنید، اندیشمندا، متفکرا، تو رو خدا امام حسین بیشتر مصرف خارجی داره یا داخلی؟ امام حسین درسی که آدم ازش میگیره، حجم درس ها و عبرت های عاشورا رو نگاه کن، حجمش رو نگاه کن، حجمش رو نگاه کن، بیشتر به درد این میخوره که آدم صهیونیستا رو بزنه با این درسایی که از امام حسین میگیره، یا بیشتر به درد این میخوره که داخل جامعه اسلامی رو درست بکنه. بابا صهیونیستا از شهادتی که امام حسین درس داد دارن جون میدن. اون 1% درس امام حسینه. آمریکا از شهادت تو ترسیده. امام حسین نمیخواست با شهادت خودش آمریکا بترسونه. او بچه رو چه بزنی چه بترسونی. اینقدر نیازی نداره. امام حسین این خرج با عظمت، این قربانی با عظمت، اکثر مصرفش داخلیه. اگه تا حالا میگفتی حسین جان به اون ور مرزها نگاه میکردی، به جهان کفر نگاه میکردی، حالا باید عمیق‌تر نگاه کنی. حسین جان باید تو خودمون نگاه کنیم. امام حسین رو خودیا کشتن. خودی ترین آدمای پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام امام حسین رو کشتن. چرا خلاصه من از شما سوال میکنم، اصلا خودم هیچی نمیگم، چرا خدا اینجوری کرد؟ حرفی میخواست بزنه؟ یقینا اینجوری بوده، یقینا. بعضی از ما خیلی زرنگیم، راحت میکنیم. ظالمان و کافران و ملحدان امام حسین را کشتن. پس به شما ربطی نداره؟ نه، ما که بچه خوبی هستیم، اونا کشتن. شما هم که هیچ وقت ظالم و ملحد و کافر و اینا نمیشی؟ نه. امام حسین باید بیرونی ها مشکل پیدا کرد. نذارید بگم، امام حسین در یه جنگ داخلی کشته شد، اومد میان مردم باباش، میان دعوت کننده هاش، توی جنگ داخلی کشته شد. معنا نداره؟ انشالله امام حسین تضمین کرده باشه که دیگه جنگ داخلی تو شیعه رخ نده. شمر ابن زلجوشن از مجروحین پای رکاب امیرالمومنین بود. تو جنگ صفین پای رکاب حضرت شمشیر میزد، مجروح بود، مجروح شد تو یکی از جنگ ها. اومد تو خیمه گفت پای منو ببندید، من پام ضربه خورده. این شمره، میشه شمر کربلا، معاون اول عمر سعد. چرا امام حسین باید به دست اینا کشته بشه؟ حتما خدا میخواد حرفی بزنه. وقتی میگی من تو از درون پر باشی، مایه فتنه کسی نمیشی، مایه فتنه کسی نمیشی. یه رفتاری بکن، یه جوری زندگی کن، یه اتحادی از خودت نشون بده، یه غیرتی از خودت نشون بده، یه جوری رفتار کن دشمن به طمع نکنه.
من مجبورم این لطیفه رو بگم. یه قلچماقی بود میرفت همراه کاروانا که دزد به این کاروانا نزنه. این یه کاروان سالاری برداشت قلچماقو با خودش برد، سر راه دزدا اومدن به کاروان زدن. این قلچماقو جلوشونو بگی، همینجوری انقدر ماست نشسته بود، هر کی اومد یه دونه تو گوشه این قلچماقو زد. فهمیدن این قلچماقشونه، این میزدن، این یکی میزد بهش رد میشد. 40 نفر، 42 نفر، 43 نفر، 49 نفر زدن. اون نفر آخری دزدا گفت بذار منم بزنم، اونم یکی زد تو گوشه این. این یه دفعه عصبانی شد، بلند شد، این آخری رو گرفت یه دونه زد، افتاد مرد. اون یکی اومد اونم زد، همه 5 نفرشون رو زد، اساسیه رو برگردون داد به این. این گفت آها خیلی ممنون. بعد رسیدن و بار دیگه میخواست این سفر بره، این قلچماق رو نبرد، یه قلچماق دیگه پیدا کرد. این قلچماق گفت ما اون دفعه خیلی برات کتک خوردیم، تو ما رو تحویل نگی، از این کس دیگر سراغش. گفت من از کجا بیارم همیشه دزدا 50 نفر باشن، اگه 30 نفر بودن همه رو برده بودن. تو تا 50 نفر تو رو نزدن حال نیومدی بلند شی. بعضی از ما اینجوریم، جون به لبمون که برسه یه دفعه میگیم آمریکا بد. آمریکا برمیگرده میگه که تو داری میگی بد؟ تو که بسیجی پا برهنه بیجیر مواجب خودمی، اگه لازم من بعضی ها رو پول بدم تو بی پول داری بر من کار میکنی، تو هم میگی بد؟ چاقو دستشو نمیبره تو حرف نزن، یاد حلقوم تو بگیره، خلقت رو بجوه، اون وقت بگی ولی من که از اول گفته بودم آمریکا بد. عزت یعنی چی؟ عزت یعنی یه رفتاری که تو فتنه نیفتی. کی گفت تو فتنه باید بیفتی؟ کی باید؟ آقا عزیز من همین الان آمریکا اومده این بغل گوش ما. ببین من دارم به شما عزیزان میگم، ما با هم رفیقیم، طلبه‌ایم، داریم صحبت میکنیم، تکیه امام حسینه. ببین این اومده اینجا غلط میکنه، هوس بکنه پاشو این ور بذاره. اگه هوس کرد سری بخواد این ور بزنه، تمام تقصیراتش گردن پیش شلکنهای داخلی هن، اونایی که عزت داخلی رو رعایت نکرده. همه گناهش گردن اوناست و من نمیتونم دیگه بقیهشم بگم. حالا انشالله این قائله بلکه انشالله منجر بشه به ظهور آقا امام زمان علیه السلام، اصلا جایی حرف و حدیثا نباشه، اصلا انشالله همین جوریه و اون زمان معما چو حل گشت آسان شود میشه. شما انشالله سال دیگه این قضایه اینقدر روشن شده باشه برای همه اهل عالم ها، بگی دیروز پارسال محرم یاد چه جوشی میزد بالا منبر اینا رو جا بندازه، همه الان شیر فهم شدن تو این مسائل. انشالله اصلا جایی حرفا نباشه. من دارم بهت میگم ما اگر اینجا محکمتر از اینی که الان هستیم بودیم، یه دست با هم دعوا نمی کردیم، شاید آمریکا جرأت نمی کرد به عراق هم حمله کنه. یه کمی دو سه تا پیچ شل بشه اونا جرأت پیدا میکنن. ما اگر یه کمی محکمتر بودیم همین الان توی همچی شرایطی که هستیم، امکان این رو داریم که خاورمیانه رو ما به عنوان یه ابرقدرت که خاورمیانه بدون ابرقدرت هست ادارش بکنیم. هیچ کس دیگه شرایط استراتژیک ما رو نداره، شرایط سوق الجیشی ما رو نداره، هیچ شرایطی از شرایط ما رو نداره، همه دورن. فقط کافی بود ما تو این داخل مشکل نداشته باشیم، که خب اونم نمیشه دیگه. حاج آقا اینا این مشکل، حاج آقا تو حزب اللهیش باشی این دیگه چه مشکلی این بالاتر؟ در بس قبول آقا دیگه، حرف حساب که جواب نداره. مشکل این مالاتر، تو حزب اللهیشی، تو چه گلی زدی سر ما؟ ببخش تسلیم. به کسی نمیزنم اینو، روزنامه ای نگاه نکن به بس، هممون عیب داریم، همون عیب داریم. را
رفتم توی کشور دوست و برادر عراق. اونجا میگه که میگم شما ایرانی‌ها رو چه برداشتی ازشون دارید؟ میگه من با همه شهر اون محافظ کاروان عربه، خب از مأمورین رژیم اونجا، میگه من با همه شهراتون فلان شهر این روحیه رو دارن، فلان شهر این روحیه رو دارن، همه رو میگه. بچه تهران اینجوری هن، چون 5 سال دارم با شما زندگی میکنم، مثلا هر کدوم میاد اینجا 8 روز 7 روز با تون زندگی میکنم و برمیگردید. گفتم والا من خیلی اومدم چی بهش بگم، مثلا خیلی بحث کردیم تا آخر سر اصلا اومد این ور، رفیقش رو یه جوری مثلا دست به سر کرد و فرستاد و آخرش احکام نماز به شیوه شیعه از من میپرسید. ولی بهش گفتم که مملکت شما خوب یه دسته و احسن این خصوصیت در مملکت ما هست. گفتم از مثلا رئیستون مردم ناراضی هن؟ گفت همه اونایی که تو این جنگ و محاصره ضرر خوردن خوب ناراضی هن. گفتم خب پس همه ناراضی هن دیگه. گفت ولی همه تمسکشونو دارن، ولی تو کشور شما اینجوری نیست. بعد اومد تمام اختلافات سیاسی کشور ما رو یک کمی با پیازداغ بیشتر مطرح کرد. بعد گفت شما اگه این مشکلات نداشتید چی میشد؟ میگفت شما اگه این مشکلات داخلی نداشتید ما هم یه زبونی داشتیم یه حرفی از دین اسلام بزنیم خیلی جا. ما هم یه زبونی داشتیم. در فتنه نباید قرار بگیری، یه کاری کن که تو فتنه و امتحان قرار نگیری. خدا میگه خودت انداختی، من چی کارت میکنم؟ خدا امتحان میگیره، ولی همه امتحانا رو ننداز گردن خدا. خدا امتحان میگیره، ولی سختی امتحانا رو ننداز گردن خدا. خدا امتحان میگیره، ولی امتحانها رو خیلی هاشو میتونه اصلا برات حذف کنه. ساده تر امتحان میگیره، امتحانات انواع و اقسام داره. مثلا تو اگر رفتارت با عزت باشه، با عزت و کرامت باشه، تو خیلی از امتحانا نمیافتی. من یه مثال خیلی کوچولوی محرمی بزنم که ببینی این همه جا جاریه. شبای محرم میگه آقا شب محرم ما دیشب یه شب نتونستیم بریم، عزاداری همش سوختیم. گفتم برای چی؟ گفت مهمون اومد. شبای محرم برای تو مهمون میاد؟ آره آقا. خب تو روسی خود قرار گرفتیم، یه امتحان خدایی بود دیگه، اومدن در خونه. تو چجوری رفتار کردی که فامیلات هنوز دوزاریشون نیفتاده، شب محرم فلانی خونه نیست؟ یه جاهایی حتما بند و آب دادی، یه جاهایی حتما نشست و برخواستات نشون داده تو همچین هم کشت مرده امام حسین نیستی. محرم کسی مهمونی میاد خونه تو؟ امتحان شدی؟ تو سمت یه جوری زندگی میکردی همچین امتحانی برات پیش نیاد. صدامو بکن، خودمونو بگیر. این امتحانای سخت الهیه. این امتحانای سخت الهی رو همه رو آسون کنین، خودتون در معرض امتحان قرار ندید. خودتون در معرض امتحانها قرار ندید. اگر خودتون رو در معرض امتحانها قرار ندید، من یه روزه‌ای برم از کربلا بخونم، بقیهش بمونه برای چرای این حرفم بمونه برای فردا. آقا امام حسین اینا رو رعایت می‌کرد یا نه؟ بله. پس چرا عزت داشت یا نه؟ بله. پس چرا این همه بلا بهش نازل شد؟ به تو نازل نمیشه دیگه. به کربلا نگاه نکن. یه ذره از عزت حسینی رو، غیرت حسینی رو داشته باشی، به خدا قسم اگه به گوش یکی از بچه‌های شما سینی بزنن، دلیلش بمونه برای فردا. تو اینجوری نمیشی. اون سهمی امام حسین بود، خدا هر کسی این توفیقات بهش نمیده. تو دیگه کتک بخور نیستی، تو دیگه غریب نمیمونی. رفقا دینداری سخت‌تر شده، یه ذره خوب میشید همه تحویلتون میگیرن. سخت شده. خود تا میتونید تو همین تاریکی‌های غربت هنوز خود میتونید جمع جور بکنید، هرچی میتونید وردارید. پس فردا امام زمان مهدی فاطمه که بیاد، حسرت همین دوران رو میخورید. مگه آقا بده بیاد؟ نه، ما داریم یه چیز دیگه میگیم. آقا اگه بعد بیاد تا دعا نکنیم. آقا ما به شما نبودیم، داشتیم یه چیز دیگه میگفتیم. بعضیا دوست دارن در راه خدا قربانی بدن، در راه خدا فداکاری بکنن بدون اینکه خودشون مقصر باشن. به خدا قسم حسین مقصر نبود، اومدن محاصره کردن، آب رو بروش بستن. من میگم تو به این دلیل که خودت مقصر باشی بلا به سر خودت نازل نکن. میشه آدم مقصر نباشه و مثل حسین بلا ببینه؟ این استثناء در طول تاریخ، این به هر کسی نمیرسه. ابراهیم خلیل الرحمن رفت یه همچی تقاضایی از خدا کرد، خدا فرمود همینجوری که نیستش که ما اینو به هر کسی بدیم. داستانشو که میدونی، پسرش اومد قربانی بکنه، خدا گوسفند و فرستاد، فرمود از این امتحان تو رو من قبول شده قبول دارم، پاشو نمیخواد، بگو اسماعیلت بره پیش هاجر منتظرشه. حالا بقیهش حرف منه ها، ولی بگو رفت یه دستمالی هم دور گردنش بندازه یه وقت مادرش نبینه جای تیغی که تو کشیدی احیانا سرخ شده باشه و اینا. مال منه ها، بگو رو بشه مادرش. یه نقلی هست، حالا من الان مدرکش انصافا یادم نیست، میگن همچین که هاجر اسماعیل رو دید و یه جای خراش که کبودی رو گردنش دید، سیحه ای زد و قش کرد، زمین افتاد. ابراهیم خلیل الرحمن خوشحال شده بود، بلند شد دو قدم راه رفت. این حال تو زمان و ظهور آقا امام زمان. یه دفعه دلش انقدر سنگین گرفت نشست تکیه داد به دیوار، شروع کرد گریه کردن. بلند شد دیگه، ما که تو رو اذیتت نکردیم که، خوشحال باش دیگه، نمرت هم دادیم. دلش گرفت گفت خدا فدایی ندادم، کتک نخوردم. خب میدونی عاشق تا فدا نشه، تا سیر کتک نخوره، بدون اینکه خودش مقصر باشه، منظلم نه، دلش گرفت. گفت حالا چجوری این دل رو راضی کنم؟ خدا فرمود نه، هر کسی رو من به قربانگاه نمیبرم. بچه خوبی بودی دیگه، برو راحت زندگی کن. دید ابراهیم خلیل الرحمن دست بردار نیست، گفت خب باشه، یه قربانی هست، چون از نسل توه میخوای پای تو حساب بکنی. پرده رو زد کنار، کربلا و گودی قتلگاه رو به ابراهیم نشون داد. این حسین توه. انقدر نشست برای حسین گریه کرد، گریه کرد. الان هرچی با عزت زندگی کنی امنیتت بیشتره دیگه. قصه کربلا براش شیعیان حسین اتفاق، امام حسین نمیذاره، مادرش فاطمه زهرا نمیذاره. بلا مال خاصانه، تو مقصر نباشی انشالله همه بلایا از سرت برطرف میشه، انشالله. همینه، من دلیل و روایاتشو فردا انشالله، انشالله اگه خدا خواست زنده موندیم تو فردا تو این مجالس روزه. لا اله الا الله، عزت خودتو حفظ کن. اون کربلا بود، اون کربلا یه چیز دیگه است. تو انشالله آقات میاد، میری توی یه جایی از طرف آقات، شروع میکنی مردم رو نصیحت کردن، مردم همه حرف تو میپذیرن، بر میگردی گل به گردنت میندازن، همه رفیق صاحب و مولای تو میشن، میشینی تو خیمه، انشالله فرمانده های سپاه مهدی فاطمه بشی. بعد من میام اونجا میگی دلم گرفته، میگم چرا؟ میگی دلم گرفته برای اون آقایی که میرفت صحبت میکرد جوابشو با تیر میدادن، دلم گرفته. میگم اگه دلت گرفته که بذار تا روز قیامت گریه کن. اصلا نمیدونم کفر میگم من، نه خیلی هم اتفاقا ایمان میگم، امام زمان علیه السلام میاد که ما بهتر برای امام حسین گریه کنیم، خودش روزه میخونه. انشالله از فرماندهان سپاه آقا بشی، ببینم گوشه خیمه دلت گرفته همه کارات. بعد میگم چه روزه‌ای بخونم؟ میگه میشه روزه یکی از سخنرانی ها و دعوت های آقا رو بخونی؟ میگم کدوم سخنرانی؟ میگه اون سخنرانی که توش حرف نزد، علی اصغر رو دست بلند کرد اونجوری حرف زد.
این علی اصغر است، نذاشتن مثل بعدی نوحش رو بگه، تا گفت این علی اصغر است، یه کاری کردن حسین بچه رو آورد پایین، گفت او بریده هل جرس. تا بچه رو زدن صدا زد زینب، کار داره زینب بیا، زینب و صدا زد، علی اصغر و داد خونه گلوی علی رو گرفت، هی به آسمون میریزه، میگه خدا صبر میکنم، چون فقط خدا میدونه امام حسین چقدر جیگرش سوخت سر علی اکبر، علی اصغر، چون فقط فهمید امام حسین که خدا دید حسین چقدر جیگرش سوخت، احساس خطر کرد، گفت الان من هیچی نگم خدا زمین و زمانو به هم میریزه، خدایا بلا نازل نکن، صبر میکنم. همه رو جهنم نبر، صبر میکنم، صبر میکنم. یه دقیقه صبر کرده بود اگه حسین، اگه سرشو مینداخت پایین میگفت من دیگه کاری ندارم، تمام زمین نابود شده بود، خلقت عبس شده بود، هم 124,000 پیغمبر اومدن به زبان حال میگم حسینو التماس کردن، حسین ببخش، حسین صبر کن، حسین همه چی داره به هم میریزه، اینا خیلی نامردن، خب صبر میکنم. بی خود نبود، بی خود نبود، رباب دنبال حسین افتاد، مهلن مهلن یبل از زهرا. به احترام زینب رباب هیچ وقت جلو نمی اومد، اما اینجا می دونست حسین به کمک رباب احتیاج داره، نرف علی اصغرشو از حسین بگیره، رف حسینشو از بالا سر علی اصغر برداره.
حسینم سرتو بالا بگیر، من مادرشم، علی اصغرم فدا.
خوابید،